برای شما یه صندلی بیارم.
16 شهریور ماه 1393 درس اصول.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین فصلی که در مفاهیم داریم مفهوم لقب و عدد. لقب را اول تعریف کنیم. ببینیم مراده که آیون لقب میگن چیست. قطعا مراد از لقب، لقبی که در مقابل اسم و لقبی که در مقابل اسم و کنیه هست نیست. لقب در مقابل اسم و کنیه، میدونید ما در عرب سه تا چیز داریم. یه اسم داریم، اسم یکی رو فرض بفرمایید میذارن حسن، تقی، نقی. یک بفرمایید که بله، یک کنیه داریم، ابو فلان یا ام فلان، که البته لازم نیست که بله حقیقت داشته باشد و فرزند پسر یا دختری به اون نام داشته باشه. و بفرمایید که یه لقب داری، اسم لقب یکی فرض بفرمایید محی الدین، بفرمایید که شهاب الدین، سراج الدین، مجد الدین، قیاس الدین، نمیدونم چی، لقب ها اینجوری که میکسن. این لقبه در مقابل اسم و کنیه است. مراد ما اینجا از لقب این نیست. مراد ما از لقب هر چیزی است که مقابل هر آنچه که وصف باشد، وصفشه، نه نه خود وصفشه، هر آنچه که شما شیئی رو بهش توصیف میکنید. حالا میخواد اسم جنس باشد مثل الرجل، یا میخواد علم باشد مثل فرض بفرمایید محمد صلی الله علیه و آله، یا حتی اسم مشتقی که مراد از او معنای وصفیش نباشد، مراد معنای وصفیش نباشد، مثل باقر و صادق و رضا و امثال اینا. به عبارت بهتر، اگر آقایون تعبیر میکردن از لقب به علم، این خیلی بهتر بود. اگرچه بحث حتی از علم هم عام‌تر است، یعنی عرض کردم اسم جنس هم داخل میشه، اسم مشتقی که معنای وصفی هم نداشته باشد داخل میشه، لکن بله خب علم باز اگر تعبیر میشد از تعبیر به لقب بهتر بود. گفتند آیا این لقب به این معنا، لقبی که بفرمایید که اسم جنس یا علم یا اسم مشتقی باشد که معنای وصفیش مراد نباشد، آیا لقب به این معنا نه لقبی که در مقابل اسم و کنیه هست، آیا این دلالت بر مفهوم دارد یا ندارد؟ نه، معنای وصفش مراد نباشه. خب، یعنی توصیف نخواهید بکنید شما با اون، یعنی وقتی فرض فرمایید میگین به یک کسی قیاس الدین، معنای وصفش نباشد که او فریاد رس دین است. وقتی به یکی میگون محیی الدین، معنای وصفش نباشد که یعنی او احیا کننده دین است. تعجب میفهم؟ آیا این لقب به این معنا مفهوم دارد یا مفهوم ندارد؟ جماعتی از عام قائل به مفهوم شدن. دقاق، سیرفی و بعضی از حنابله قائل شده اند که لقب مفهوم دارد. و استدلال کردند به حسب آنچه که در تقریرات شیخ هم هست، استدلال کردند که اگر لقب مفهوم نداشته باشد، بنابراین فائده‌ای درش مترتب نیست. مثلا اگر یه نفر در میاد به دیگری میگه لا انا بزانن ولا اختی زانیه، این در واقع رمی مخاطب است و اخت مخاطب به چی؟ به زنا. توجه میفهم؟ یعنی وقتی بهش میگه من که زناکار نیستم، خارم هم که زنا نمیده، یعنی داره دیگه، مفهوم داره. بنابراین بله، اگر که مفهوم نداره، این به طور واضحه دیگه، یعنی تا به یک کسی شما این رو بگن، او میفهمد که شما مفهوم قصد کرده اید. این برهان تموم نیست، یعنی این مثال تموم نیست. چرا این مثال تموم نیست؟ چون ممکن است شما این جمله رو که استعمال میکنید در جایی که اون طرف خودش و خواهرش اهل عملیات زنا باشن، این قرینه میشد بر اینکه این جمله مفهوم دارد. کلام در داشتن مفهوم در یه مورد خاص با قرینه نیست. کلام در جایی است، توجه می‌فرمایید، ولی اگر قرینه خاص دلالت می‌کند بر مفهوم، این غیر دلالت بالوضع است یا غیر دلالت بالقرینه العامه است. اینجا اگر مخاطب زانی است و اختش زانیه هست، وقتی کسی بشه بله لا انا بزانن ولا اختی بزانیه، این خطاب اگر به یه چنین شخصی باشه، این قرینه خاصه میشه برای که این جمله مفهوم داره. یعنی بله تو و خواهرت بله، اما این قرینه خاصه است. کلام ما تو موردی که قرینه خاصه باشد نیست، اون که قرینه خاصه هر جا باشد اخذ میشه. کلام در جایی است که شما بالوضع ادعا کنید که لقب دال بر مفهوم است، یا بالقرینه العامه دال بر مفهوم است. تعجبم؟ یعنی اگر به کسی گفتید محیی الدین، یعنی تو محیی الدینی و بقیه چیان ممیت الدینن. تعجب کنید؟ اگر بله و امثال این. این را بلوز میشد ادعا کرد که لقب مفهوم دارد؟ ظاهراً بلوز ما هیچ شاهدی نداریم و ادعایی نشده است که لقب بلوز دارای مفهوم باشد، بلکه اگر بلوز دارای مفهوم باشد اون وقت القابی که شما میدین چه میشد؟ القابی که شما میدید، این لقب هایی که استعمال میکنید، چون عملا در خارج بسیاریش مفهوم ندارد، بنابراین استعمال شما کذب میشه. یعنی وقتی به یکی میگن انت محی الدین، محی الدین علم است براش، به شما میگن محی الدین یعنی تو مح احیا کننده دینی و بقیه نه احیا کننده دین نیستن. مفهوم یعنی همین دیگه، یعنی از بقیه شما سلب کنید که بقیه ممیت الدینن تو محی الدینی. خب در حالی که عملا اینجور نیست، شما لقب را استعمال میکنید، از بقیه هم چیزی را سلب نمیکنید. اگر میخواست دلالت بر مفهوم بکند، دلالت بر مفهوم چه اقتضایی داشت؟ اقتضای کذب. چون اولا هم در بقیه ممکن است محی الدین باشد و انحصاری به این نداشته باشد، بنابراین این استعمال داخل در کذب میشه. میخوای کذب نشود، باید حالا توریه کنیم. علا قول مشهوری که میگن توریه راه فرار از کذب است، و اگر یادتون باشد تو بحث کذب ما قبول نکردیم و گفتیم توریه خودش از مصادیق کذب است و قبول نکردیم که توریه که چون ظاهر کلام حجت است. وقتی شما ظاهر کلام حجت است، وقتی شما به یه آقایی گفتید شما رو به یه زنی دید، شما گفتین همشیره هستن، مراد از این همشیره ظاهرش اینه که خواهر شماست، لکن اگر یه پلاستیک شیر دست اونه، یه پلاستیک هم دست شماست، مرادی شما از همشیره اینه که ما دوتایمون شیر داریم، توجه میفرمایید؟ خب این
هم شیر میشه،
این این خلاف ظاهره. کسی از این جمله نمیفهمه که هم دست او شیره هم دست من شیره. شما اگر این را هم اراده کنید، ولی آقایون گفتن خب این توریه است و بله توریه راه فرار از کذبه، ظاهر کلام حجت است و مردم ظاهر کلام رو میفهمن، و بنابراین اگر همشیره شما نباشد و با اینکه پلاستیکی شیر دست دوتایی دونه است، این هم باز کذب میشه. حالا دیگه این بیان تفصیلش تو بحث کذب. بفرمایید که یا استعمال لقب علم اگر مفهوم داشته باشد اما کذب، یا برای فرار از کذب شما باید توریه کنید، عامت الناس توریه رو بلد نیستن، توجه می‌فرمایید، و این که بخوان از کذب فرار کنن تا توریه کنن، اولا که بلد نیستن، ثانیا به نظر ما گفتیم خود توریه هم که کذبه. بنابراین ما دلالت وضعیه ای بر این که بله بفرمایید لقبی که الان میگیم علم است دلالت وضعیه داشته باشد بر مفهوم نداریم. چجوری نفیش کردیم؟ نفیش رو کردیم این خلاف حکمت، چون شارع وضع رو انجام میداد برای سهولت کار، وضع رو انجام نمیده که دست و پا خودشو ببندند، وضع رو انجام میداد میگذارد اسم این عینک و عینک، که دیگه هر وقت بخواد بگه عینک بگه عینک و بیا، هی نخواد نشونش بده بگه اینا بیاد. وضع برای سهولت امر است. اگر بنا شد وضعی باشد که شما رو به کذب میندازد و برای فرار از کذب شما مجبور میشید توریه کنید، حالا الان مشهور که توریه رو فرار از کذب بده، و عامت الناس راه توریه رو متوجه نمیشن و متذکر نیستن. بنابراین این دستمال و قاشق و دور سر چرخوندنه، خلاف حکمت وضعه. وضع برای این شده است که امر بر شما سهل بشه. اگر لقب دارای مفهوم باشد خلاف حکمت وضعه، بنابراین وضعی وجود ندارد، مضافاً به اینکه ادعای وضعش هم نیست. کی چجوری میخوان ادعا کنید که بله لقب وضع برای مفهوم شده است؟ بنابراین این برهان ماست، نه دلالت وضعیه بر لقب دارد و نه دلالت قرینه عامه بر لقب وجود دارد. چه قرینه عامه؟ بگون قرینه عامه شو که یه قرینه ای که همیشه هست عامه، برای این که لقب مفهوم داره. چه چیزی نیست؟ چنین قرینه عامی ما نداریم. باز قرینم به خاطر تفهیم مطلبه. توجه میکنه؟ یه مطلبی رو شما قرینه قامه میکنید که مطلب سریعتر و راحتتر تفهیم بشه. میگون رأیتو اسدن، خیلی خوب، اون ذهنش میره تو حیوان مفترس. وقتی گفتید فل حمام، قرینه میشد فل حمام که او رجل شجاع است. پس فل حمام که قرینه شماست کمک میکند به تعیین مراد شما از این معنای اسد. خیلی خوب، پس قرینه هم باید تعیین کند به چی؟ به این که مراد از کلام چیست. اگر یه قرینه ای باشد که شما را و مخاطبین شما را به خلاف میندازن، خب این که حکمت قرینه خلاف اینه. شما قرینه را میگذارید که تعیین مراد از کلام بشه. اگر یه قرینه ای بگذارید آقا سجاد که این قرینه ای که گذاشتیم نه تنها تعیین مراد نمی کند، بلکه مخاطب ما را به چی میبره؟ به انحراف میبره. این که خلاف حکمت قرینیته. قرینه میگذارند که تعیین مراد کند، نه قرینه بگذارند که موجب اجمال کلام بشن. او اشکال ندارد که شما بعضی وقتا عمدن میخوان مجمل صحبت کنید. او تعمد مثل بعض سیاسیون جمعه که در بعض از قضایا متعمدن که کلام را به اجمال بگذارن، به خاطری که در این اجمال یه اون مورد خاصه. اون دنیای سیاست هم میدونن در محاورات مردم این معنا نیست، اجمال تو کار نیست، عربشون رو خیلی روشن میزنن. توجه میفرمایید؟ چون اونجا عالم سیاست است که در اجمال یه منافعی وجود داره، لکن در غیر عالم سیاست قرینه میگذارن برای تعیینش. یعنی حتی یک رجل سیاسی اگر یه صحبت واضحی بکند، بلا فاصله رئیس دفترش، مسئولش، معاونش، سخنگوش میاد فوری میذاردش تو لفافه، میگه مراد ایشون این نبوده، اشتباه فهمیده شده، مراد ایشون فلان مطلب بود. تجربم دوباره مجملشون. اونجا قصهش فرق میکنه، او عالم سیاست. مردم در محاورات عرفیشون قالب مردم میخوان کلام واضح و ظاهر و آشکار بشه، ولذا وضوح مطالب رو جستجو میکنن. وضع برای سهولت امر است، قرینه عامه برای رسیدن به مقصود است. خیلی خوب، اگر شما مفهوم دون، اگر شما لقب دون دارای مفهوم باشد، این خلاف حکمت وضعه. چرا؟ چون مخاطب رو به کذب میندازه. گوینده را کاذب میکنن، مخاطبم خطا میکنه. شما وقتی به یکی گفتین محی‌الدین، یعنی انت فقط محی‌الدین و الباقی کلهم ممیت‌الدین، اون کذبه. ترجمه میفهم ها کذا قرینم بخن، با قرینه عامه، قرینه خاصه اشکال نداره، مورد خاص، با قرینه عامم بخن افاده مفهوم برای لقب بکنید، اینم باز چون این قرینه عامه شما رو به کذب میندازد، باز اینم خلاف حکمت قرینیته. بنابراین نه وضعا دلالت میکند بر مفهوم لقب، بر مفهوم نه بالقرینت العامه، بالقرینت الخاصه اشکال نداره، یه جای مورد خاصی باشه، ولی اون مانند اون که به قرینه خاصه هر جای قامه شد بر کل شیء معتبر است. گفت چی؟ گفت بله، لست انا بزان ولا اختی بزانیه. اینجا بله اینو خطاب کرد به کسی که خودش و خوارش بله بله هستن. خب بله این مورد خاص با این قرینیت، اینو میگم مفهوم داره، اشکال نداره، قرینه خاصه. اینجا زان و زانیه مفهوم داره. وقتی میگه من نیستم یعنی تو و خارد هستی، خب این قرینه دارن، قرینش اینه که اون دوتا هستن. توجه میفرمایید؟ این قرینه خاصه، قرینه خاصه مانعی نداره، هر جا دلالت بر مفهوم بکنه اون مشکلی نداره. کلام این است که بله این پس لقب شد اسمایی که معانی وصفیه دارند، لکن معتمد بر موصوف در کلام متکلم نیستن. حتی مثلا مثل اکرم العالم، این العالم اینجا لقبه. بنابراین چه گفتیم تا اینجا؟ گفتیم کلام دقاق، سیرفی، بعض حنابله که قائل شده اند بر این که لقب مفهوم دارد، فرمایششون تمام نیست. بیام سر عدد. بحث بعدی مفهوم عدد. عدد رو شما میدونید وقتی در کلام ذکر میشد، عدد یا قید متعلق است یا قید موضوع. ببینید وصف اسمیست. ببینید العالم، خیلی خوب، شما این را استعمال میکنید، معنای وصفی میده، اما مراد شما از این العالم هم کسی که عالمه دیگه، اسم فاعل. لکن شما تکیه ای بر این وصف ندارید، اون رو به عنوان چی دارید استعمال میکنید؟ به عنوان لقب فرد دارید استعمالش میکنید. و لذا بفرمایید مثلا در القاب برخی از ائمه مثلا موسی بن جعفر و اینا هست العالم. العالم اونجا وصف نیست، یعنی دانشمند، لقب علم حساب میشن. توجه میفرمایید؟ بنابراین معنای وصفی داره. صادق یعنی چی؟ یعنی راست کن. اما شما وقتی میگن امام صادق، این معنای وصفیش رو لحاظ نمی کنید. اینجا دیگه برای امام صادق چیه؟ علمه. ببینید فرض کنید محمد یه معنای وصفی داره، محمد لکن شما وقتی این رو استعمال میکنید، معنای وصفیش مرادتون نیست، او رو به عنوان این که لقب اسمه، اما دیگه علمه برای خاتم الانبیاس صلی الله علیه و آله و سلم، به این عنوان استعمال. این مراد، مراد از لقب پس میتواند که معنای وصفی داشته باشه، اما شما تکیهی به وصفش ندارید. اجازه. وقتی ببینید باقر میگید، الباقر علیه السلام، باقر معنای وصفیش بله بقر، شکافنده، شکافنده علوم، اما وقتی ای را استعمال میکنید به معنای وصفیش کاری ندارید، اینا استعمال میکنید به عنوان اینکه علم است، لقب است برای امام محمد ابن علی الباقر علیه السلام، این لقب میشه. وصف ممکنه معنای وصفی داشته باشه، اما شما وقتی به یکی لقبش محی‌الدینه میگین محی‌الدین، اما معنای وصفیش اطلاق نمیشن. الان شما خیلی ها بله، یارو تارزنه رقاصه اسمش محی‌الدین، اصلا تو سراپای وجود اون شما نگاه کنید اصلا نشانه ای از دین نیست، تازه اسمش محی‌الدین است، زنده کنه. این اسم معنای وصفی اینجا نداره، این به عنوان لقب علم برای این استعمال میشه. وقت کلام اینه، حالا که به معنای لقب و علم استعمال شد، آیا مفهوم دارد یا مفهوم ندارد؟ خب بیام سر عدد. عدد گفتیم یا قید متعلق میشد یا قید موضوع، هر کدوم باشد دلالتی بر مفهوم ندارد، اگرچه برخی گفتند دلالت بر مفهوم دارد. عدد در اصحاب ما کسی که گفته است به حسب ظاهر صاحب عنایت الاصول، صاحب عنایه می‌فرمایند که لقب دلالت بر مفهوم دارد، غیر ایشون من نتونستم کسی را پیدا کنم. خب حالا گفتیم عدد یا قید موضوع میشد یا قید متعلق. قید متعلق تکلیف مثل این که تکلیف رو محدود میکند به یه عددی، میگه نماز ظهر، عصر، عشا، اربع رکعات، این قید متعلق. متعلق بود صلات که اون نماز خارجی است که شما میخونید، تقیید شده به اربع رکعات، یا مغرب به 3 رکعت، صبح به 2 رکعت. خیلی خوب، این تهدید یعنی چی؟ خب شما نگو بس مفهوم دارد، 4 رکعت یعنی اینکه 3 رکعت خوندی چیه؟ باطل. 5 رکعت خوندی بازم باطل. نه، این به خاطر مفهوم نی. اگر شما 3 رکعت خوندی متعلق تکلیف را اتیان نکرده، چون قرار بود 4 رکعت بخونی. 5 رکعت خوندی متعلق تکلیف را اتیان نکردی، پس بطلانش به خاطر عدم اتیان به متعلق تکلیفه، بطلانش به این خاطر نیست که 4 تا یعنی 3 تا نه، 5 تا نه. نه، شما در اسقاط تکلیف باید متعلق تکلیف رو بیاری. متعلق تکلیف شما 4 رکعات بود، عملا همون میشد، چون 4 رکعات نیاورده این نمازت باطل است. نه اینکه 4 مفهوم دارد، 4 یعنی 4 مفهوم ندارد، که یعنی 3 تا نه، یعنی 5 تا نه. شاهد شما بیاره بگو خب ما 3 رکعت نماز ظهر بخونیم باطل هست یا نه؟ بله. 5 رکعت نماز ظهر بخونیم باطله یا نه؟ بله. خب پس معلوم میشه مفهوم داره. نه، بطلانش به خاطر این است که شما متعلق تکلیف را اتیان نکردید. خب تارتن تهدید نسبت به اقل و اکثر است، مثل همین 4 که هم اقلش معلومه هم اکثرش، یعنی 4 4ه، نه اقل از 4 نه اکثر از 4. تارتن متعلق تکلیف را برای شما معلوم میکند در ناحیه اقل، مثلا ذکر سجود و رکوع در برخی از روایات هست که در سجود سه بار بگوید سبحان ربی الاعلا و بحمده، و در رکوع سه بار بگوید سبحان ربی العظیم و بحمده. سه بار یعنی چی؟ این تهدید از ناحیه یه چیه؟ اقل، یعنی اقلش سه بار. حالا اگر کسی 70 بارم گفت مانعی ندارد. تهدید ربمو از ناحیه اقل است. وقتی میگه سه بار بگوید یعنی لا اقل، از ناحیه اقل تهدید میکنه سه بار بگوید. مثلا شما اگر به کسی میگون که مال مرا بفروش، یه زمین مثلا داری، میگون این زمین منو بفروش 50 میلیون به یه کسی، اگر زمین شما رو فروخ 60 میلیون چی میگون؟ 50 که گذاشتین این از ناحیه چیه؟ اقلشه. یعنی آها کمتری 50 تا دیگه نمیدم، حالا بیشتر هرچی فروختی اشکالی نداره. این تهدید از ناحیه اقل. ربما تهدید از ناحیه اکثر میشه. همین بفروش را اگر گذاشتید بخیر، گفتید برای من یه خانه ای بخر 50 میلیون، خیلی خوب. حالا اگر اون رفت برای شما خانه خرید با اون مشخصاتی که شما میخواید به 30 میلیون، چیه؟ چون خرید قرینه است که شما تهدید عددی که میگذارین، این تهدید در ناحیه چیه؟ اکثر. اگر طرف تونست اون چیزی رو که شما میخواید به کمتر از اون برای شما بخره، اشکال نداره بخیر، دعواش نمی کنید چرا ارزون تر خریدید. اما اگر رفت 60 خرید بهش میگون، میگه من نگفته بودم 50، یعنی برای چی رفتی بالا 10 تا؟ توجه کن. بنابراین تهدید در عدد ربما هم از ناحیه اقل است هم اکثر، مثل 4 رکعات. ربما فقط از ناحیه اقل است، مثل روایتی که تهدید میکند ذکر رکوع و سجود را به 3 مرتبه. 3 مرتبه بگو یعنی اقلش 3 بار است، نه اینکه 4 بار اگه گفتی اشکال داره، 5 بار اگه گفتی اشکال داره، نه اقل 3 بار، اکثر چقدر هر چی دلت بخواد. ربما تهدید در ناحیه اکثر است، یعنی میگه بیش از این نباشد، مثل روایتی که از او برخی استفاده کرده ان، این که تسبیحات 4 مقید به چیست؟ به 3 بار، یعنی 3 تا بگو لا اکثر. برخی اینو استفاده رو کرده. اگر این استفاده یا آقایون از این روایت تمام باشد که تسبیحات 4 مقید به 3 بار است، این تهدید در ناحیه اکثره، یعنی شما حق نداری 3 بار بیشتر بگو، 3 تا باید بگویی تو رکعت 3 و 4 تسبیحات 4، بیش از 3 بار نه. خیلی خوب، اقلش باز روایت داره، اگر 1 بارم بگوی چیه؟ کفایت است. بنابراین این تهدید در ناحیه اکثر در فرض تمامیتش. خب مثال در فرض تهدید در ناحیه اکثرم به شما گفتم، میگه برای من یه خونه بخر 50 میلیون، این 50 تهدید در ناحیه اکثره، چون خرید، چون باید پول بده، میگه قدرت خریدی من ماکسیموم پولی که من میتونم پرداخت کنم اینه، بنابراین از این رقم بالاتر نرو. نمیگه بالاتر نرو، اون وقتی میگه یه چیزی میخوام بخری 50 میلیون، این تهدید در ناحیه اکثره. قرینه تهدید خریده، اگر همین فروش شد عکس میشه، گفت بفروش برای من 5 میلیون میشه تهدیده در ناحیه چی؟ عقل. چون هرچی بیشتر بفروش مانعی نداره، تازه بهتر. اینا قرینه است. پس ربما ما تهدید در ناحیه عقل میشه، ربما ما تهدید در ناحیه اکثر میشه، ربما ما تهدید در دو طرف اقل و اکثر میشه، مثل صلات که محدود به 4 رکعات شد. بنابراین عدد مفهوم ندارد و لذا شما اگر روایت دارید که یجتنب الصائم عن ثلاث، عن الاکل و شرب و نساء، اکل و شرب نکنه، این دوتا زنا را هم نزدیکشون نرد، یعنی جماع نکند، این سه تا. این مفهوم نداره که یعنی پس بقیه را اگر مرتکب بشد اشکالی ندارد. پس این دلالت نمی کند که مفتریت منحصر به این سه قسم. توجه میکنه؟ بنابراین اگر روایتی آمد گفت که بله صائم نهی شده است عن الارتماس، به این روایت هم اخذ می شد. توجه میکنه؟ چرا؟ چون تو اون نهی از سه تا مفهوم نیست که یعنی سه تا چهار تا نمیشه. سه تا یعنی این سه تا ثابته. میتواند چهار تا بشه؟ بله. بگردید اگه دلیل جستید چهار تا میشه. بنابراین باز روایت اگر گفت لا یزر الصائم اذا اجتنب 5 خصال، بخونین چیزا را، رسائل عملیه برخی آقایون تو بی سوادیشون معلوم شد. لا یزر الصائم اذا اجتنب 5 خصال، لذا فتوا میداد، میگه 5 تا چیز مفتر است، بقیه مفتر نیست. به این روایت لا یزر الصائم اذا اجتمع 5 خصال، خب این 5 خصال که دارد میگد، اولا 5 عدد مفهوم ندارد. توجه میکنه که شما بیایی بگور گفته 5 تا، بنابراین عدد مفهوم ندارد. این 1. 2. لا یزر الا اذا اجتنب، لا و الا حصر بود، حصرم اینجا حصر حقیقی نیست، اینجا حصر حصر اضافی است، استثناء اضافی است. حصر اضافی یعنی عمده ایناست، اما این دلالت نمیکنه اگه شما دو تا دلیل دیگه هم داشتید که دو تا مفتر دیگه هم هست، اونا رو هم نگون مفتر. یعنی او کسی که آمده از این استفاده میکند، تو رسالش هم نوشته این 5 تا چیز مفتر است، لا غیب، به خاطر روایتی که لا یزر الصائم اذا اجتنب 5 خصال، این یا به حصر استدلال کرده یا به مفهوم عدم. 5 که عدده که مفهوم نداره. توجه فرمودید؟ حصر اینجا وجود دارد، اما حصری افاده استثنایی افاده حصر می کند که استثنای شما استثنای حقیقی باشد، حصر حصر حقیقی باشد، نه حصر حصر اضافی باشد. اگر حصر حصر اضافی باشد، این چی؟ این دلالت نمی کند بر اینکه فقط این 5 تا مضر به صوم است. بله ما بودیم و این روایت می گفتیم امام در مقام و در مقام بیان مفترات است و همین 5 تا رو بیان کرده. وقتی این 5 تا رو بیان کرده، پس فقط این 5 تا مفتر است. این میشه اطلاق چی؟ میشه اطلاق چی؟ اطلاق مقام. خیلی خوب، اطلاق مقامی وقتی یه روایت میاد میگه ارتماسم مفطر است، اطلاق مقامی چی میشه؟ از بین میره. میفهمیم اونجا امام در مقام بیان همه نبوده است، چون اینجا میگه چی؟ ارتماس مفطر. اطلاق مقامی هم از بین میره. بنابراین عدد که مفهوم نداره، حصر دون که حقیقی نیست، حصر اضافی است. یعنی عمده مطالب صیام ایناست، بقیهش کم کی حالا تو صیام میاد بره سرش زیر آب بکنن و جمعه که ارتماس فلما باشن، یا فرض بفرمایید که رساندن غبار غلیظ به حلق، اینا برای افراد خاص پیش میاد، اینا جنبه عمومیت نداره. اونی که جنبه عمومیت داره اکل است و شرب است و چی؟ نسا. این جنبه عمومیت داره.
به جای احکامش گفت که این روایت هم میکنم که نماز باطل نمیشود مگر با شش چیز برم روایت که دارن نماز باطل نمیشود.
لا تعاد لا تعاد و سلات الا من خمس که شد حسن و حسین دختران معاویه. لا تعاد و سلات الا من خمسه او کاری به ما نفت، اونم عرض میکنم. بنابراین ببینید این روایت حصری افاده نمی کند، مفهوم که نه، عدد که مفهوم ندارد، حصرم اضافی است، اطلاق مقامی هم در کار نیست. روایتی که بیاد بگه ارتماس فلما هم مفتر است، این معلوم می شد که اطلاق امام در مقام بیان تمام مفترات تو اون خمس نبوده است. بنابراین چه جوری برمی دارد؟ آقا تو رساله می نویسد لا یزر رو سائم بله ازشتنه و من مثلا خمس خسال و روش فتوا می دهد. اینا دیگه با خودشون است، کاری با ما ندارد. اما اینا دلالت نمی کند در حصر مفتران. و اما بیام سر حدیث لا تعاد آقای
ترق.
لا تعاد و سلات من خمس روایتی است صحیح هست، همه بهش عقص کردن، خمسش هم گفته شده است که عبارت باشه لا تعاد و سلات الا من خمس، اگه بتونه دیگه آیتو برای مردم معنی کنن. واعظ نیست، فقیهه که نماز اعاده نمیشد مگر از پنج تا چیز: الوقت و القبله و التهور و الرکوع و السجود. وقتش مراعات شده باشد، قبلش مراعات شده باشد، طهورش وضو و غسلی که بر عهدش مراعات شده باشد، رکوع و سجودش هم درست انجام داده باشد، این نماز دیگه احتیاج به اعاده ندارد. تازه همین لا تعاد الصلات الا من خمس جمع فرمایید، خود این حصر اضافی است و نه حقیقی. یعنی شما اگر کسی نماز خونده باشد تکبیرت الاحرام نگفته باشد، میگم چی؟ تکبیرت الاحرام جز خمس نیست؟ گفت تکبیرت الاحرام، نداشت تکبیرت الاحرام. پس اینم حصر اضافی است، یعنی همینم هست، حصر حقیقی نیست. تکبیرت الاحرام هم اگر نگفت نمازش باطل است و باید نمازش اعاده کنه. تجربه بله، اگر قرائت حمد و سوره رو فراموش کرد، بفرمایید بقیه چیزا، تشهد رو فراموش کرد، جهر و اخفات رو فراموش کرد، این جهات رو اگر فراموش کرد، بله مانع اینه. حتی طهارت از چی؟ حتی اگر طهارت از خبث رو جاهل بود، نمیدونست، مانعی نداره، چون طهارتی که هست مراد طهارت از حدث است. تعجب می‌فرمایید؟ بنابراین بله این روایت هم حصر چیه؟ اضافی است و نه حصر حقیقی. خمس هم که مفهوم ندارد. پس بنابراین ظاهره که عدد مفهومی ندارد. هازا تمام الکلام در بحث مفاهیم، یقع الکلام به اذن الله فردا انشاءالله تو بحث عام و خاص و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
به آده ندارم. چی؟
بعد مزاله مثلا گرسه برد مومیسه سده از من بردم میگم تو وسیعت نمیشتست یه میلون رد مزاله
خب اگه تو وسیعت نامه نمیشته خب بله بده
ازن نخواد از موسیقه
احتیاط این است که رد مظالم با اذن باشه. احتیاط
بچه‌هاشون
هر چه سرش بده مالو قرارداد بدیم
رد مظالم
احتیاطی است. اگر رد مظالم است که باز اونم واجب باشه یعنی یقینی است، اونم شاید بشه گفت اشکال داره. اگه احتیاطی است شاید بشه بگه کسی که مانعی می‌خواستن آبدون رو ندن ببینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.